ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.
5:08 گذشته در تهران همراه هستید با ما در رادیو فردا با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا در این روزها. اما جمعه 29 اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار میشه. احسان مهرابی همکارم اینجا با من همراه هست تا با هم نگاهی بکنیم در این بخش از برنامه به اخبار مرتبط با انتخابات شوراها در ایران. آقای مهرابی، کنارگیری خانم لیلا ارشد رو داشتیم امروز در خبرها، به چه دلیل بود؟ خود او در ویدئویی که منتشر کرد از فشارها حرف زده بود. فکر میکنید که موضوع چیست؟ به چه دلیل خانم ارشد کنارگیری کرد؟
خانم ارشد گفته به دلیل موانع و محدودیت‌ها و علارغم انتقادهایی که به سازوکار انتخاباتی شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان داره انصراف میده و گفته که این انصراف را به نفع مصالح ملی، حالا به تعبیر خانم ارشد، میدونه و در نهایت هم گفته که موفقیت را در فتح کرسی‌های سیاسی نمیبینه، بلکه موفقیتش رساندن صدای جمعیت خاموش به گوش مسئولانه. این انصراف احتمال داره که با برخی تقاضاها صورت گرفته باشه، چرا که به نوعی احساس میشد که اگر بخواد فهرست‌های متعددی در انتخابات شوراها از سوی اصلاح طلبان یا فعالان مدنی ارائه بشه، عملا باعث میشه که فهرست طرف مقابل رأی بیاره، چون دقیقا مشخص نیست که حالا به چه تعداد در انتخابات حضور پیدا میکنن و پایه رأی اصلاح طلبان به چه شکله. بجز خانم ارشد هم بعضی از نامزدها انصراف دادن و گفتن که به نفع فهرست اصلاح طلبان کنار میرن. حتی عبدالله مومنی که به نوعی رد صلاحیت شده بود گفته بود که با وجود اینکه حق خودش رو محفوظ میدونه، ولی در نهایت به نفع اصلاح طلبان انصراف میده. ولی خب نبودن نام خانم ارشد در فهرست اصلاح طلبان انتقادهای زیادی را در فضای مجازی داشت و به هر حال این بحث مطرح شده بود که چرا اصلاح طلبان نخواستن یک نماینده از نهادهای مدنی را در فهرست خودشون داشته باشن.
بسیار خوب. اصلا نگاهی هم بکنیم به انتقادهایی که مطرح بود، مثلا وجود خانم آروین، وجود آقای سالاری در لیست امید انتقادهایی رو مطرح کرده بود و اهمیت رای دادن به یک لیست واحد رو هم بد نیست که اشاره خیلی کوتاهی بکنیم چون وقت کمی برامون باقی مونده.
از قبل از انتخابات کلن این که فهرست به چه شکل باشه، یعنی افراد متخصص باید برن تو شورا یا افراد سیاسی باید برن تو شورا، خب خیلی بحث شده بود، خصوصا به خاطر اینکه گروهی از اصلاح طلبان یا فعالین مدنی از عملکرد نمایندگان اصلاح طلب در شورای قبلی، در این شورای فعلی راضی نبودن. اما در مقابل شورای سیاست گذاری هم وعده هایی داده بود، مانند اینکه سهم زنان و جوانان را در این فهرست داشته باشن که 6 زن را گذاشتن که میشه حدود سهمیه 30% زنان. ولی از اون طرف در مقابل انتقادها این هم میگفتن که کسانی مانند خانم ارشد اون سازوکاری که اصلاح طلبان داشتن برای ارائه فهرست، یعنی باید میمدن یک سری فرم ها رو پر میکردن یا تعهدی میدادن به پایبندی به تصمیمات جمعی را امضا نکردن و به اون تعهد ندادن. در مورد اعضای قبلی خب میشه گفت که فهرست اصلاح طلبان موفق عمل کرده و تنها 2 عضو قبلی در این فهرست حضور دارن، ولی انتقاد حضور آقای سالاری و حتی شاید خود آقای مسجد جامعه‌ای که به هر حال خیلی نتونسته بود در شورای قبلی مجموعه اصلاح طلبان را رهبری بکنه طبیعتاً از انتقادهای جدی بوده. ولی گویا تعدادی از افراد سهمیه احزاب بودن، یعنی بجز بعضی از افرادی که متخصص هستن، اینها در نهایت با معرفی احزاب در این فهرست قرار گرفتن و به نوعی سهمخواهی احزاب هم در چینش این فهرست موثر بوده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. احسان مهرابی بود. این رو هم بگم که آقای خاتمی هم امروز صحبت کرده بود که در مورد انتخابات شوراها باید به فهرست واحد امید رای داد. حالا ما بعداً در مورد این موضوع هم بیشتر در برنامه صحبت می‌کنیم. اما همکارم بابک غفوری آذر مروری کرده بر انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392. اجازه بدید که با هم این گزارش رو بشنویم و برگردیم. درباره 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری آذر بشنوید.
سال 92، 4 سال پس از انتخاباتی که زلزله‌ای سیاسی در جامعه ایران به پا کرد و سبب ساز تحولاتی کم سابقه شد، موعد انتخاباتی دیگر برای تعیین رئیس جمهوری تازه در ایران بود. ایران پس از سال 88 شاهد افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی ناشی از پیگیری برنامه هسته‌ایش بود و با اقتصادی به شدت بحران زده پا به انتخاباتی تازه می‌گذاشت. محمود احمدی نژاد که انتخاب دوباره‌اش در سال 88 باعث اعتراض‌های پردامنه‌ای شده بود، در 2 سال آخر ریاست جمهوریش آشکارا با جریان معروف به اصولگرایی فاصله گرفته بود و عملاً خود را جریانی مستقل معرفی می‌کرد که به دنبال رأی‌آوری معاون پیشینش اسفندیار رحیم مشایی بود. جریان معروف به اصلاح طلب نیز با مشاهده اتفاقات سالهای اخیر همچنان با دیده تردید نسبت به امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری نگاه میکرد. اتفاقاتی که سال 88 افتاده بود بسیاری از رای دهندگان را هم درباره لزوم شرکت در انتخابات و عزم جدی حاکمیت در شمارش واقعی آرا دچار تردید کرده بود. در میانه این تردیدها و ابهامها، افرادی چون حسن روحانی و محمد رضا عارف از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران نامزد انتخابات شدند. اما اتفاقی که صحنه انتخابات را تکان داد، نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دقایق آخر مهلت قانونی ثبت نام بود. آقای هاشمی رفسنجانی که هدف انتقادهای سخت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته قرار داشت، پس از اتفاقات سال 88 با حمایت نسبی از معترضان عملاً مسیرش را از رهبر جمهوری اسلامی ایران جدا کرده بود.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده‌هاشون
برسن. همین جدایی از آیت الله خامنه‌ای اتفاق بی‌سابقه‌ای را رقم زد و باعث شد تا شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را با همه سوابق پیشینش در انقلاب سال 57 و پس از آن رد کند. شورای نگهبان همچنین صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را هم رد کرد تا جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد نماینده‌ای در انتخابات نداشته باشد. در این میان رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر تردیدهایی درباره قصد حاکمیت برای پذیرش رئیس جمهوری از جریانی مقابل اصولگرایی مطرح کرد. در میانه این تردیدها، نامزدهای تایید شده شامل حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، محمد قرضی و محسن رضایی تبلیغات انتخاباتیشان را آغاز کردند. در تبلیغات انتخاباتی، حسن روحانی توانست با شعار اعتدالگرایی و تمرکز بر موضوع دستیابی به توافقی در مذاکرات هسته‌ای و بهبود اوضاع اقتصادی کشور تا حدودی نگاه‌ها را متوجه خود کند.
دولت تدبیر و امید انتقاد پذیره، یعنی اگر مخالفین
پس این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این مال بی سواد است. شما که الحمدلله تو این کار واردید، حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست، قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه، ما نذاشتیم.
دکتر قالیباف خیلی من تعجب میکنم دیگه، حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم، ولی نه اینجوری. ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم. راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن، تظاهرات کنن، مبدأ معلوم باشه، انتها معلوم باشه.
محمد رضا عارف نیز با سابقه معاون اولی دولت محمد خاتمی و طرح برخی شعارهای اصلاح طلبانه از جمله لزوم رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها تلاش کرد توجهات را به سوی خود جلب کند. در روزهای پایانی باقی مانده به انتخابات، در حالی که همچنان ارزیابی میزان شرکت در آن بسیار مشکل بود، محمد رضا عارف با اشاره محمد خاتمی به سود